بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، کتاب الاجاره، استاد مروی، جلسه 394، مورخ 18/12/88.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. در ذیل مسئله 36 که امر آمر بود به عمل، دو نکته رو مرحوم سید صاحب عروه و صاحب جواهر فی الجمله اشاره می کنند که حضرت امام در تحریر الوسیله به این دو نکته نپرداختند. به طور مختصر این دو نکته رو متعرض می شویم و بحث این مسئله رو تمام می کنیم. نکته اول، بحث تنازع آمر و عامل است. نکته دوم، ماهیت این عمل چیست؟ هم سید صاحب عروه به هر دو مسئله پرداختن، صاحب جواهر جمعی از محققین، و هر دو نکته هم اثر عملی داره. حالا حضرت امام در تحریر ذکر نکردن، ما تتمیماً دل مسئله اشاره میکنیم. نکته اولین است که اگر آمر و عامل با یک دیگر در اصل استحقاق اجرت تنازع کنند، حکمش چیست؟ دو صورت رئیس این مسئله داره. صورت اول، آمر و عامل در امر و طلب یا اذن اتفاق نظر دارن. هم آمر میگه من امر کردم، هم عامل میگه آمر امر کرد، من به امر او عمل رو انجام دادم. لکن نزاع در این است که آمر میگوید عامل قصد تبرع و تصریح به تبرع کرد. وقتی من امر کردم، عامل گفت باشه مجانی این کار رو برات انجام میدم. عامل قصد تبرع و تصریح به تبرع رو نفی میکنه، میگه نه خیر، من قصد تبرع نداشتم، تصریح به تبرع نداشتم، آقا امر کرد، منم به امر او انجام دادم که پول بگیرم. در این صورت قول قول عامل است دون العامل. چرا؟ لأصالت عدم التبرع. اصالت عدم التبرع یه استصحاب موضوعی است که به دو بیان میتونید بیانش کنید. طارتا اینجور بگوییم موضوع زمان به حکم بناء عقلا مرکب از دو جزء است، یکی امر به عمل و دوم عدم قصد تبرع از طرف عامل. اگه این دو باشه زمان ثابته. خب در ما نحن فیه جزئی از موضوع بالوجدان ثابت است که امر عامر باشه، هر دو قبول دارن، هم عامل هم عامر میگه امر بوده. شک داریم آیا قصد تبرع از طرف عامل محقق شده چنانچه مالک میگه یا محقق نشده چنانچه عامل میگه. استصحاب میکنیم عدم قصد تبرع رو قبل از امر به عمل، اصلا عملی نبود تا تبرع عمل باشه، لذا عدم قصد تبرع به استصحاب ثابت میشه. ذم وجدان به اصل موضوع زمان رو درست میکنه. موضوع زمان امر عامر و عدم قصد تبرع عامل است. موضوع محقق است، زمان ثابت است. یک بیان. بیان دوم با نگاهی که ما به بنای عقلا داشتیم، شما اینجور تعبیر کنید موضوع ثبوت حق امر است با شرایط ثلاثه، قصد تبرع مانع از ثبوت حق است. شک داریم با وجود مقتضی آیا مانع محقق شده است تا زمان رو دفع کنه یا رفع کنه، یا نه مانع از زمان محقق نشده است، قبلا مانع نبود؟ شک که در حدوث مانع داریم. اصالت و عدم حدوث المانع میگه قصد تبرع وجود نگرفته، مقتضی بالوجدان موجود است. مانع به اصل مفقود است. حق ثابت میشه ولا یصلح الذهاب حق احد. خب اینا واضحه. این استصحاب اصالت و عدم تبرع را مشهور گفته. مقتضی امر با شرایط ثلاثه. قبلا تو بنای اخلا توضیح دادیم دیگه. بله حالا امر با اون سپایه میشه چهار تا دیگه. کدومش در شکه؟ نه قصد تبرع مانع میشه از تکون حق. مانع خود خود. خب اون چهار شرط چی بود؟ بسیار. نه عدم قصد در مالیت بود. قصد تبرع مانع نگفتیم. ما قصد تبرع مقتضی جزء المقتضی جزء المقتضی نبود بلا شک. این مانع لذا میگفتیم هر جا شک در تبرع داریم شک در اسقاط در حقیقت اسقاط حقش رو اسقاط کرده یا نه توضیح داریم. بله انما الکلام در این صورت نکته ایست که سید صاحب عروه در عروت الوثقا بیان کردن و اون نکته این است که مرحوم سید ابتدا در این صورت تنازع برای اثبات زمان به اصالت و عدم تبرع تمسک میکنه. همین توضیحی که ما عرض کردیم. سپس ادعا میکنه میفرماین و این اغمزنا عن اصالت عدم تبرع. فرض کردیم همچه اصلی نداریم، همچه اصلی جاری نمی شود. نتمسک به دلیل احترام عمل المسلم و مقتضا اطلاق او زمانو. مرحوم سید می فرماید اگر اصالت و عدم تبرع نباشه تمسک به قاعده احترام عمل مسلم و مقتضای اطلاقش زمان آمر است در این صورت. مدرسه نجف مرحومای خویی به این کلام سید صاحب عروه اعتراض میکنن و اعتراضم به حق است. میفرمایند اگر اصالت و عدم تبرع رو ازش اغماض کردی، صرف نظر کردی، به هیچ وجه زمان آمر ثابت نمیشه و تمسک به دلیل احترام عمل مسلم میشه تمسک به عام در شبهه موضوعیه و هو غیر صحیحه. توضیح مطلب این است که علی فرض این که ما دلیل رو مثل صاحب جواهر و سید صاحب عروه اون روایت و قاعده گرفتیم، حرمت و مال المسلم که حرمت دمه، این احترام مال مسلم لبند و قطعاً مقید است، به صورتی که مسلمان خودش مالیت مالشو هدر نکنه، و الا اگر مسلمان خودش مالیت مالشو هدر کرد دیگه احترام نداره. و این امر مسلمی است، همه قبول دارن این رو. در ما نحن فی شک داریم آیا عامل قصد تبرع داشت یا نداشت. اگر قصد تبرع داشت مالیت مالشو هدر کرده دیگه مالش احترام نداره، زمان نداره. اگر قصد تبرع نداشت مالش محترم است، زمان داره. پس ما در حقیقت شک داریم در اصل تحقق موضوع و قیدی از قیود موضوع که آیا در اینجا مالیت مال رو با قصد تبرع از بین برده عامل یا از بین نبرده. با شک که در قیدی از قیود موضوع و شبهه موضوعیه دلیل چطور به اطلاق دلیل تمسک کنیم؟ لذا قطعا احتیاج داریم به استصحاب عدم قصد تبرع تا موضوع رو ثابت کنیم، بگیم مال مسلمانیست که هدر از سوی مسلمان محقق نشده. این مال مسلمان احترام داره مثل خون مسلمان، فعلیه بدون تمسک به استصحاب و اثبات عدم هدر مالیت به کمک استصحاب، تمسک به دلیل حرمت مال المسلم یا احترام عمل المسلم صحیح نخواهد. سیره اغلاق در چیه؟ نه نه اتفاقا اینجوری نیست، خیلی از مردم تبرعن انجام میدن. نه ببینید، درست ظاهر حال اینه که هر کسی عملی رو بالاخره انجام میده در مقابلش پول میخواد، ولی این ظاهر حال اقلائیاً در موارد زیادی تخصیص میخوره. یعنی ما فراوان داریم فرد طرف عالمه، چون عالمه میگه آقا این عملو مجانا برات انجام میدم، قوم و خیشش رفیقشه. نه ببینید، این سیره که نمیتونه اینجا چیزی رو برای ما اثبات کنه. سیره ای که در مقابلش داریم مواردی که این چنین است، داریم تخصیص سیره نمیشه. در حقیقت هم سیره بران است هم برین است. یعنی در همون زمانی که سیره متکونه بر گرفتن پول است، در همون زمان هم در مواردی سیره متکونه بر اینه که پول گرفته نمیشود. خب و همون عرف و عقلا در هر زمانی که تکونه بر اینه که پسر برای پدر غیره پول نمیگیره. عملا نه، این ظاهر حال با توجه به اون مسئله دیگه.
شاید نمیتونم از ظاهر حال کنیم. یعنی
موجه شک دیم واقعی که مثلا خط تبرع داشته یا نه دارها تنازعه. آخه تنازعه مسئله ایش که اقلائی هم هست، تنازعه. این طرف میگه قصد کرده اینجور، اون طرف میگه نه خیر من قصد تبرع نکردم. نه ظاهر حال به خاطر این که مواردی دار این طرف قصد تبرع میکنه نمیتونیم گیره خب دلیل الان آخه تداعیه. بله اگه تداعی نمی بود تمسک به ظاهر حال درست بود، اما بحث تداعیه الان. یکی میگه قصد تبرع کرده و یه قصد تبرع هم اخلاییه. صورت دوم در تنازع این است که تنازع در اصل امر می باشد نه در قصد تبرع. فرض کنید برف های درب منزل کسی رو تمیز کرده، عامل میگه امرتنی به ذالک، پولشو بده. میگه تو گفتی من در منزل تو تمیز کنم، برفا رو تمیز کردم پولشو بده. عامر میگه کدوم امر؟ من که امر نکردم، تو خودت این کار رو کردی. پس گاهی تنازع در اصل امر است، عامل میگه امرتنی، مالک میگه من امر نکردم. اینجا مقتضای ادله تقدیم قول عامر است بر عامل، به خاطر اینکه شک داریم آیا امر محقق شده است یا امر محقق نشده است. با شک در تحقق امر استصحاب عدم وجود امر یحکم به این که عامر ضامن نخواهد بود. عامر که نه، حالا عامر که دیگه اختلاف در امر است، اون مالک مثلا ضامن نخواهد بود. اینم صورت دوم. ممکنه صور دیگر این در نزاع فرض بشه که حالا طبق قواعد دیگه بررسی بکنید. صور رئیس این دو صورت است. نکته دوم که صاحب جواهر سید صاحب عروه و جمعی از محققین متعرض شدن و ثمره عملی هم داره این است که عملی که به خواست و طلب کسی انجام می شود با همون ماهیتی که توضیح دادیم، این عمل و ماهیتش چیست؟ آیا اجاره است؟ اگه اجاره است، اجاره صحیح یا فاسد است؟ یا جعاله است؟ یا ماهیت دیگری دارد؟ برخی از محققین مثل محقق اردبیلی در مجمع الفائده جزء دهم صفحه 83 وقتی ماهیت این عمل رو توضیح میده می‌فرماید فیکون اجارتن به طریق المعاطات. ماهیت این عمل اجاره معاطاتی است و از کلماتشون استفاده میشه اجاره صحیح معاطاتی است. جمع کثیری از محققین از جمله صاحب جواهر سید صاحب عروه و دیگران می فرماین لیس اجارتا معاطاتیه کما توهم، در این عمل با این ماهیت اجاره معاطاتی صدق نمی کنه. ما عرض می کنیم که باید این عملی که انجام می شود توسط افراد با چه قصدی مورد تحلیل قرار بگیره. خب می دانید اجاره معاطاتیه، هر عقد معاطاتی همان اجاره عقدیه است با همه ارکان و شرایط به جز لفظ. بیع معاطاتی فقط لفظ نداره، بلا همه ارکان بیع درش باید محقق باشه، بلا بیع معاطاتی صدق نمی کن. اجاره معاطاتی هم بدین گونه است که اولا قصد انشاء معاوضه از طرفین وجود داشته باشد، به جای لفظ فعل دال بر این معاطات و معاوضه از طرفین صادر بشود. در بیع میبینید بیع معاطاتی پول رو میدهد، در مقابلش جنس میگیره. و تحلیل ماهیت این عمل این است که با این فعل میگه تملیک میکنم، پول رو به شما در مقابل تملیک شما، یک کیلو عدس رو به من فروشنده، هیچ قولی نداره، بسته عدس رو میگیره تحویل شما میده. این فعل هم یعنی با این فعل انشا کردم که شما تملک کنید این بسته عدس رو در مقابل تملک من 1000 تومن. خوب دقت کنید، هر جا در باب اجاره این معاوضه فعلیه قصد شد و در خارج محقق شد، میشه اجاره معاطاتی. هر جا این انشاء و فعل طرفینی نبود اجاره معاطاتی نیست. حالا تارتن در خارج واقعا طرفین همچه قصدی دارن، عامل میگوید با شروع عمل من این عمل رو به شما تملیک میکنم در مقابل پولی که شما به ذمه میگیرید، من مالک اون پول میشم، بعدن به من پرداخت میکنه. اگه واقعا قصد مبادله بین عمل و آن پول است، میشه اجاره معاطاتیه. آن وقت احکام اجاره هم برش باره، خیارات در باب اجاره و غیره، او بحثای احکام خاص اجاره برش بار میشه. اما اگر در عالم واقع افراد که این کار رو انجام میدن، بحث انشاء مبادله نیست، بلکه عمل امتثال امر آمر است. میگه آقای آمر شما امر کردی، من به خاطر امر شما انجام میدم. اگر عمل امتثال امر آمر است، نهایت بعد میگه وقتی تو امر کردی منم عملی رو طبق امر شما انجام دادم، و عقلا میگن باید پولشو بدی. اگه تحلیل این قرار داد بدین گونه است، این عمل اجاره معاطاتیه نیست، انشاء مبادله بین عمل و اجرت نیست، بلکه در حقیقت از سوی عامر طلب عمل است با زمان. میگه من مطالبه می کنم عمل شما رو، بعد عقلا به گردنش میذارن، چون مطالبه کرده ای عمل رو با این شرایط، ضامنم هستی، عاملی حق پیدا میکنه بر شما. اگر بدین گونه باشد، اینجا وجدانن اجاره معاطاتیه نیست، بلکه طلب العمل است مع الحکم به زمان و قلائیان. چنانچه در باب قرض احد القولین همین است که قرض معاوضه نیست، قرض تملیک پول است به شرط زمان، اینجا هم همین طلب العمل است مع حکم العقلاء به زمان. و ظاهرن در بسیاری از موارد مسئله بدین گونه است، طلب العمل است نه انشاء معاوضه. لذا فی الجمله کلام سید صاحب عروه و صاحب جواهر و جمعی از محققین که اینجا این گونه عمل ماهیت اجاره و احکام اجاره رو نداره، علی الظاهر صحیح خواهد بود. والله العالم، مسئله 36 تمام شد. این نکته دوم بحث بیشتری داره. بعضی از دوستانم این نکته خوبی رو مطرح کردن، تأثیر قصد انسان در قراردادها چقدر، هیتش کجاست. این قول داریم انشاءالله در فرصتی با توضیح بیشتر بیان کنیم. فعلا برای که مسئله تمام بشه به این مقدار بسنده کردیم. مسئله 37 اجاره شخص است برای حیازت المباحات. اگر شخصی شخص دیگر رو اجاره کرد برای حیازت یک مباحی، اون اجیر رفت حیازت کرد، آیا اجیر مالک میشه؟ آیا اون کسی که اجیر کرده این فرد رو اون مالک عمل میشه یا مسئله شقوقی داره؟ انشاءالله مطالعه میکنید مسئله 37 تحریر رو برسید. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.